سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. قصر سفید در واکنش به حملات هوایی اردوی پاکستان بر خوست و پکتیکا در افغانستان گفت که گروه طالبان نباید اجازه بدهند که از خاک افغانستان برای انجام حملات در شدفگنی استفاده شود. مارک میلی، لوی درستیز سابق قوای مسلح آمریکا و کنت مکنزی، قمندان سابق فرماندهی مرکزی اردوی این کشور، تا چند ساعت دیگر در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا روی خروج نظامیان آمریکا از افغانستان توضیحات ارائه می کنند. و صدراعظم اسرائیل توافق کرد تا هیئت را برای بحث روی عملیات نظامی اردوی این کشور در شهر رفح و واشنگتن اعزام کند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 19 ماه مارس سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری از صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. دو مقام ارشد نظامی سابق ایالات متحده امروز در جلسه استماعی در مجلس نمایندگان روی پروسه خروج از افغانستان معلومات میدن. همکارم سید عزیز و رحمان جزئیات این نشست را با شما در میان میگذارد. و از سوی دیگر قصر سفید از طالبان خواسته است تا نگذارند از خاک افغانستان برای طرح حملات تروریستی بر کشورهای دیگر استفاده شود. طالبان از سوی دیگر ادعا میکنند که 9 پایگاه نظامیان پاکستان را هدف قرار دادند. جزئیات این خبر از همکارم مسکا صافی خواهیم داشت و تحلیل آن را از آقای نصیر احمد فایق میشنویم. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که درگیری‌های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان که بعد از حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان آغاز شده بود ختم یافته و به گفته مجاهد وضعیت در مرز میان دو کشور اکنون آرام است. جزئیات بیشتر تنش‌های اخیر در رابطه میان پاکستان و طالبان را تازه کشیده همکار مسکو صافی دنبال کرده و از پشاور با ماست. مسکو جان، واکنش‌های تازه در پاکستان در مورد حمله دیروز اردوی کشور بر خوست و پکتیکا چی بود؟
پس لینا جان، پس از وزارت خارجه پاکستان امروز وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی در گفتگو با رسانه ها در لاهور گفته که به هیچ کس اجازه نمی دهد که به حاکمیت این کشور آسیب برساند و به هر اقدام هم بلا فاصله پاسخ خواهد داد. وزیر دفاع پاکستان خواجه محمد آصف دیروز پس از این حملات در مصاحبه با تلویزیون دان گفته که در تمام جهان در مرز میان دو کشور احترام وجود دارد، ولی از افغانستان هر کی خواهد به این کشور می رود و کارت هویت می سازد و حتی او افزود که دو باشنده افغانی یا افغانستان در اردوی پاکستان راه پیدا کرده که پرونده های آنها را برای اخراج آنها امضا کرده است. البته اگرچه امروز در نقاط مرزی پاکستان در گریمیان طالبان و نیروهای امنیتی پاکستانی صورت نگرفته، ولی مرز یا همراه غلام خان که میان خوست و وزیرستان شمالی می باشد و خلاطی هم میان خرم و پکتیا می باشد برای رفت آمد مردم مزدود باقی مانده و در بعضی از جاهای کرم هم بعض مناطق رخصت بوده است. در رابطه با واکنش آمریکا در مورد حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، همکار محمد احمدی یک گزارش دارد و هم دنبال میکنیم.
کارن ژان پیر، سخنگوی قصر سفید، ضمن اظهار تأثر از تلفات جانی و جراحات ناشی از حملات در پاکستان و کشتن غیر نظامیان در حملات در افغانستان گفت که ایالات متحده از مقامات پاکستان و طالبان میخواهد تا اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. او در صحبت با خبرنگاران به روز دوشنبه گفت ایالات متحده از پاکستان میخواهد تا از خویشتنداری کار بگیرد و اطمینان حاصل کند که در جریان تلاش‌های ضد تروریسم غیر نظامیان آسیب نمی بینند و از طالبان نیز می خواهد تا به گروه های تروریستی اجازه حملات را ندهند.
ما دو طرف را ترغیب کردیم تا اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند و ما متعهدیم تا اطمینان حاصل کنیم که افغانستان دیگر هیچگاه به پناهگاه امن تروریست های تبدیل نمی شود که می خواهند به ایالات متحده یا سایر شرکا یا متحدان ما آسیب برسانند. بنابراین ما این موضوع را کاملا واضح کرده ایم و در این راستا ثابت قدم هستیم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز دیروز عین خواسته ها را از پاکستان و طالبان افغانستان تکرار کرد.
از طالبان می خواهیم که اطمینان بدهند که حملات دهشت افغانی از خاک افغانستان انجام نمی شود و از پاکستان می خواهیم که از خود خویشتنداری نشان دهد و اطمینان حاصل کند که در عملیات های ضد دهشت افغانیشان به مردم ملکی آسیبی نرسد.
زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که درگیری های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان که پس از حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان آغاز شده بود پایان یافت. مجاهد به فرانس پرس گفته است که وضعیت اکنون آرام است. او دیروز با نشر اعلامیه گفت که در نتیجه حملات هوایی پاکستان 3 زن و 3 کودک در پکتیکا و 2 زن در خوست جان باختند. حکومت پاکستان گفته بود که هدف آن عملیات که بر اساس معلومات استخباراتی انجام شد تروریست های مرتبط با گروه حافظ گل بهادر بودند. طالبان افغان میگویند که به هیچ گروهی اجازه نمیدهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. یک روز پیشتر از این حملات، آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، هند را به حمایت از جنگجویان طالبان پاکستانی در خاک افغانستان متهم کرده گفته بود که بین 5000 تا 6000 جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند که از طریق افغانها از هند پول دریافت می کنند. از سوی دیگر تاماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان بر طبق یک پیام پست شده در شبکه اجتماعی اکس جهت جلب حمایت از افغانها سفرهایش را به هند و امارات متحده عرب آغاز می کند. آقای وست امروز نوشت که این هفته به هند و امارات متحده عرب سفر خواهد کرد تا در مورد همکاری در حمایت از افغانها با شرکای ایالات متحده ملاقات کند. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان جزئیات بیشتری در مورد سفر خود به این کشورها ارائه نکرده است. تعداد زیادی از افغان‌ها در هند و امارات متحده عرب زندگی می‌کنند، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 این دو کشور روابط محدودی را با حکومت طالبان حفظ کردند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
قصر سفید تر که شنیدید در واکنش به حملات هوایی اردوی پاکستان بر ولایت خوست و پکتیکا از پاکستان خواهان توجه بعد از رساندن صدمه به ملکی ها در عملیات های ضد دهشت افغانی شد و از گروه طالبان خواست تا اجازه ندهند تا از خاک افغانستان برای انجام حملات دهشت افغانی استفاده شود. تحلیل بشری موضوع از آقای نصیر احمد فایق مسئول نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میشیم که از نیویورک با ما هستند. آقای فایق سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. آیا در ملل متحد روی واقع حمله پاکستان بر دو ولایت افغانستان موضوع مطرح شد چون در این تعداد از ملکی ها هم کشته شدند؟
سلام خدمت شما و همچنان به بینده و محترم شما. ببینید در قدم اول موضوع تمامیت ارضی یک اصل است در بین الملل و همچنان در منشور سازمان انعکاس یافته. بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد به عنوان یک اصل شناخته شده و دولت ها نباید از زور استفاده کنند به خاطر نقض مرزها و این یک اصل است. به اول لحاظ کاری را که حملات هوایی که بالای دو ولایت افغانستان صورت گرفته اصلا قابل پذیرش نیست و یک نقض اصول بین المللی است و قابل محکوم است. در قدم ثانی هدفی که قرار گرفته مردم ملکی می باشد و این موضوع ارتباط میگیره به مبارزه با دهشت افغانی. موضوع دهشت افغانی مسئله است که افغانستان بیشتر از 2 دهه است که قربانی مبارزه با تروریسم بوده و هر نوع عمل تروریستی قابل دکوهش و محکوم شدن است. چی حملات تروریستی که در خاک پاکستان صورت میگیره و چی حملات تروریستی که در افغانستان صورت میگیره به هیچ وجه قابل قبول نیست و قابل محکوم شدن است و نکوهش است. به اول لحاظ ما نمیتونیم که توجیه کنیم که به خاطر مبارزه با تروریسم اهداف را در داخل افغانستان از طرف کشورهای مختلف مورد حمله قرار بگیره و در و این موضوع بارها در طی 20 سال گذشته به گوش کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان رسانیده شده که تروریسم دشمن مشترک است و از تروریسم نباید استفاده های افغانی صورت بگیره و باید مشترکن بخاطر تروریسم.
بله
فکر میکنم که موضوعی که صورت گرفته باید باید دوباره تکرار نشه به خاطر مردم افغانستان قربانی هستند.
پاکستان نگران حضور گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است. ملل متحد هم گزارش هایی داشته که نگرانی از رشد گروه های تروریستی را در افغانستان نشان می دهد. شورای امنیت نشستی را در عقب درهای بسته اخیرا در قبال موضوعات امنیتی و دیگر موضوعات در قبال افغانستان داشت. روحیه ملل متحد به طور کل در قبال طالبان که مکررا این گزارش های امنیتی ملل متحد و یافتهایش را رد میکنند حال از چه قرار است؟ آیا انتظار از این میره که ملل متحد موضع خود را تغییر بده در قبال حکومت طالبان؟
ببینید موضوع ملل متحد در قبال حکومت طالبان از اول معلوم است، هنوز هم نگرانی های کشورهای منطقه و متحد در مورد حضور گروه های تروریستی و مبارزه با تروریسم وجود داره و تعهداتی را که طالبان با جامعه بین المللی در قبال مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، احترام حقوق بشر و ایجاد یک دولت مشروع فراگیر که در او زنان و تمام اتباع افغانستان حضور و اشتراک معنادار و مساویانه داشته باشند همیشه تکرار شده، ولی متاسفانه این موضوع از طرف طالبان به هیچ وجه مورد تمکین و احترام قرار نگرفته و این یک از مسئله است که فعلا هم در سطح بین المللی افغانستان به انزوا کشانیده و عدم حضور یک دولت مشروع خود زمینه را به خاطر مداخله کشورهای منطقه در رابطه با مسائلی که به عنوان نگرانی های امنیتی برشان مطرح هست مساعد ساخته.
بله ممنون و سپاس از شما آقای فرق که برداشت خود موضع ایالات متحده را ملل متحده با عرض معذرت در قبالی واقعه با بیننده در میان گذاشتیم. تشکر از شما. ممنون. کانگرس ایالات متحده در ادامه تحقیقات خود پیرامون چگونگی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان امروز جنرال مارک ملی لیدر استیز سابق آن کشور و جنرال کنت مکنزی قماندان سابق سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده را برای پاسخدهی به سوالهای قانونگذاران فرا خوانده است. شرح بیشتر این نشست را از همکارم سید عزیز الرحمن مشتاییم. آقای عزیز، هر دوی جنرال در گذشته پیرامون خروج از افغانستان در جلسات مختلف سه‌ماهه کانگرس حاضر شده بودند. در جلسه امروز قانونگذاران آمریکایی خواهان چه معلومات اضافی از این دو تن هستند؟
خب دقیقاً که در گذشته این دو مقام سابق نظامی ایالات متحده در چنین جلسات به سوالات یا پرسش های قانونگذاران پاسخ داده، لیکن برای جنرال مارک میلی که لوید ریسیز سابق ایالات متحده بود پس از اینکه تقاعد گرفت در آخر سال گذشته، این بار نخست است که در چنین یک جلسه شرکت میکنه. بناهن قانونگذاران امریکایی تلاش میکنن تا از جنرال میلی در مورد ارزیابیش پیرامون خروج از افغانستان بی پرده و واضح تر معلومات را دریافت کنند. البته جلسه امروز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس برگزار می شود و موقف این دو جنرال در مورد خروج از افغانستان واضح است. اینا هر دو در گذشته ای را گفتند که پیشنهادشان این بود تا خروج به گونه کامل از افغانستان صورت نگیره، بلکه یک تعداد اندکی از نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. و حتی جنرال میلی قبل از اینکه تقاعد کنه ایرا گفت که خروج از افغانستان در حقیقت یک ناکامی استراتژیک برای ایالات متحده بود.
بله خب تقریبا یک سال است که کانگرس روی پروسه خروج ایالات متحده از افغانستان تحقیق میکنه. آیا مشخص است که تحقیقات چه زمان خاتمه پیدا میکنه و چی منتهی خواهد شد؟
مشخص نیست که چه زمان خاتمه پیدا خواهد کرد. البته تحقیقات از جانب کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در پایان جنوری سال گذشته آغاز شد و تا حال چندین چنین جلسه را برگزار کرده که در این جلسات خود مقام های برحال و غیر برحال ایالات متحده هم نظامی و هم ملکی را فرا خواندند و طالب معلومات شدند. البته رئیس این کمیته که مایکل مکال یک جمهوری خواست، یکی از منتقدین سرسخت چگونگی روند خروج از افغانستان می باشه و با وزارت خارجه ایالات متحده نیز در یک زد و بند قرار داشته و ایره گفته که وزارت خارجه امو معلومات و یا اسناد کافی را پیرامون روند خروج در دسترس کمیته قرار نداده و همکاری لازم را انجام نمیده، بلکه نه تنها ای که وزارت خارجه از همکاری کامل با این کمیته در تحقیقاتشان اطمینان داده، حکومت ایالات متحده متحده نیز در واکنش به انتقادهایی که پیرامون خروج صورت گرفته در این رابطه از موقف رئیس جمهور بایدن دفاع کرده و تصمیم خروج را یک تصمیم بجا خوانده و یک تصمیم منطقی عنوان کردن یا توصیف کردن.
بله، سپاس و تشکر از شرح و معلومات که را دادید. استرالیا اعلام کرده است که به دلیل وخامت وضعیت حقوق زنان تحت حاکمیت طالبان سلسله بازی‌های 20 دوره کرکت با افغانستان را لغو می‌کند. بورد کرکت استرالیا امروز گفت که حکومت این کشور به این بورد توصیه کرده که شرایط زنان و دختران در افغانستان رو به وخامت است و به همین دلیل سه رقابت 20 دوره میان دو طرف را که قرار بود به میزبانی ملی‌پوشان افغانستان در ماه آگوست در امارات متحده عربی داشته شود فسخ کرد. بورد کرکت استرالیا گفته است که کنبرا به حمایت تعهد قوی و مشارکت زنان و دختران در کرکت در سراسر جهان ادامه می‌دهد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 این سومین بار است که استرالیا خارج از مسابقات جام جهانی در اعتراض به وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان از بازی با تیم افغانستان خودداری می‌کند. بینندگان محترم، سرویس فارسی صدای آمریکا با مناسبت نوروز و سال نو کنسرت را میزبانی کرده است که این کنسرت فردا چهارشنبه اول حمل ساعت 7:30 صبح 12 ظهر و 5 عصر به وقت کابل از نشرات ماورایی تلویزیون آشنا به نشر خواهد رسید. امیدوارم دیدن این برنامه را فراموش نکنید.
نوبهار است، در آن کوش که خوش دل باشد. خوش آمدید به نوبهار، ویژه برنامه تحویل سال 1403 خورشیدی از تلویزیون صدای آمریکا.
برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می‌دهم. بوریس پستوریوس وزیر دفاع آلمان در نشست گروه تماس دفاع از اوکراین که در پایگاه رامشتاین نیروی هوایی آمریکا در آلمان دایر شده است، با خبرنگاران گفت که یک بسته جدید مهمات برای کیف در اواخر روز سه‌شنبه اعلام خواهد شد. لوید استن وزیر دفاع ایالات متحده میزبان این گردهمایی وزرای دفاع کشورهای حامی اوکراین است که رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین نیز در آن حضور دارد. نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان در ویدیویی که امروز سه‌شنبه نشر شد بیان کرد که ارمنستان ممکن با جنگ با آذربایجان مواجه شود در صورتی که سازش نکرده و چهار قریه را که در اوایل سالهای دهه 90 از آذربایجان گرفت با آن کشور باز نگرداند. این چهار قریه بیش از 30 سال است که خالی از سکنه می باشد و برای ارمنستان ارزش استراتژیک دارد، زیرا در جاده اصلی میان ایروان و مرز گرجستان واقع شده است. آذربایجان بازگرداندن اراضی غصب شده خود را توسط ارمنستان پیش شرط لازم برای توافق صلح جهت ختم سه دهه درگیری روی منطقه ناگورنو-قره‌باغ تعیین کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل موافقه کرده است تا هیئتی را به ایالات متحده برای بحث روی برنامه‌های اسرائیل جهت حمله زمینی و شهر مستعم رفاه در جنوب غزه با مقامات آمریکایی در میان بگذارد، برنامه‌ای که قصر سفید آن را یک اشتباه می‌خواند. این در حالی است که گروه‌های امداد از قطعی قریب الوقوع در غزه هشدار دادند. شرح بیشتر در این گزارش از صدای آمریکا.
همزمان با تداوم جنگ در غزه، تنش‌ها بین آمریکا و اسرائیل روی برنامه حمله زمینی اسرائیل بالای شهر مزدحم رفح که میزبان بیجا شدگان سایر مناطق غزه می باشد بالا رفته است. قوای اسرائیلی به روز شنبه به شفاخانه الشفا، بزرگترین شفاخانه غزه، حمله کردند و ادعا می‌کنند که رهبران بلندپایه حماس را هدف قرار دادند. نتانیاهو در نظر دارد که عملیات زمینی را بالای رفح آغاز کند، ولی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مخالف چنین عملیات در نبوت یک برنامه سیاسی و بشری است. دو رهبر روز دوشنبه صحبت تلفنی نمودند و توافق نمودند که تیم‌های اسرائیلی و آمریکایی در روزهای آینده در واشنگتن قبل از آغاز عملیات زمینی اسرائیل روی چگونگی اقدامات بحث کنند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید آنها روی چگونگی ختم تهدیدات دهشت‌افکنی از غزه با اسرائیل بحث کردند.
دیدگاه ما این است که راههایی برای اسرائیل وجود دارد تا در این جنگ پیروز شود، آینده خود را برای درازمدت تضمین کند و تهدیدات دهشت‌افکنی از غزه را بدون اینکه به شهر رفح حمله کند خاتمه بخشد. این چیزی است که ما به هیئت اسرائیلی به طور یکپارچه شده پیشنهاد خواهیم کرد.
نتانیاهو پس از مکالمه تلفنی با بایدن گفت آنها در مورد پیشرفت‌های اخیر در جنگ و شمول تعهد اسرائیل برای رسیدن به اهدافش در جنگ صحبت کردند.
ما روی پیشرفت‌های اخیر در جنگ به شمول تعهد اسرائیل برای رسیدن به تمامی اهداف جنگ، یعنی از بین بردن حماس، آزادی تمام گروگان‌ها و تعهد این که غزه برای اسرائیل تهدید شمرده نشود و در این حال فراهم آوری کمک‌های لازم بشری که در حصول این اهداف به ما کمک می‌کند صحبت کردیم.
منشی عمومی ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد که باشندگان غزه با گرسنگی بی‌سابقه مواجهند.
فلسطینی‌ها در غزه به طرز وحشتناک از گرسنگی رنج می‌برند. شمار زیادی مردم با گرسنگی مرگبار روبرو هستند که قبل بر آن توسط سیستم امنیت غذایی در هیچ نقطه دنیا و در هیچ زمانی ثبت نشده است.
جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا فراتر از این مسئله انگشت انتقاد را به جهت اسرائیل گرفته است.
این غیر قابل قبول است. از قحطی به عنوان اسلحه جنگ استفاده می‌شود. بله، قحطی من حیث سلاح جنگی استفاده می‌شود. بیای این را بگویید. پرسش کمبود مواد کافی مطرح نیست.
جان آلترمن از برنامه شفق میانه مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی میگوید که امریکا من حیث حامی عمده امنیت اسرائیل با اتکا به تجارب خود در شرق میانه قبل از وضع کردن شرایط برای کمک نظامی به اسرائیل از فشار دیپلماتیک کار خواهد گرفت.
ایالات متحده به 20 سال جنگ در شرق میانه پایان بخشید. بخش نظامی فقط آغاز کار است. آنچه که مطرح است حفاظت از مردم است. آیا می توانید از مردم حفاظت کنید؟
در حالی که آمریکا و اسرائیل روی چگونگی جنگ و مراحل پس از ختم جنگ بحث می کنند، مقامات امداد بشری می پرسند که مردم غزه تا چه زمان این رنج و فلاکت را تحمل کنند. جلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز سه‌شنبه با انریکه مانالو وزیر خارجه فیلیپین در یک کنفرانس خبری مشترک بعد از ملاقات با فرناندو مارکس جونیور رئیس جمهور فیلیپین بر تعهد قاطع آمریکا در اتحاد با فیلیپین تاکید کرد. بلینکن برای موقف آمریکا در حال تاکید کرد که مناقشات میان نیروهای چینایی و فیلیپینی در آب‌های مورد منازعه دریای جنوب چین تشدید یافته است. قرار است در ماه اپریل جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میزبان رئیس جمهور فیلیپین در قصر سفید باشد. ژاپن و نمایندگان 14 کشور واقع در اقیانوس آرام امروز شب نشست دفاعی دو روزه ای را در توکیو آغاز کردند. ناظرین از کشورهای استرالیا، ایالات متحده و کانادا نیز در این اجلاس حضور دارند. مینورو کیهارا وزیر دفاع ژاپن قرار است که در این مراسم با همتایان خود از کشورهای واقع در منطقه اقیانوس آرام ملاقات کند. این ملاقات به میزبانی ژاپن در بهبوبه نفوذ فزاینده چین در اقیانوس آرام دایر شده است. رسانه‌های حکومتی کره شمالی امروز سه‌شنبه گزارش دادند که کیم جونگ اون رهبر این کشور از یک مانور تطبیقات سیستم راکت انداز فوق‌العاده بزرگ و دارای ظرفیت هسته‌ای که می‌تواند پایتخت کره جنوبی را هدف قرار دهد نظارت کرد. و نقل از این رسانه کیم قول داده است که با توجه به تعمق مواجه با رقبایش ظرفیت بازدارنده جنگ خود را تقویت بخشد. عکس‌های منتشر شده توسط رسانه حکومتی کره شمالی نشان می‌دهد که حداقل 6 راکت به طور همزمان از راکت اندازها شلیک می‌شود و سایه هدف را که یک جزیره کوچک از شعله‌ها و دودها فرا گرفته. این مانور باعث تشدید تنش‌ها در منطقه شده است.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
شماری از افغان‌ها و ایرانی‌های مقیمی ولایت آنتاریوی کانادا با رقص و پایکوبی و گردنمایی فرهنگی آمدن نوروز را جشن گرفتند. شرکت کنندگان این مراسم گفتند که با برگزاری چنین نمایش‌ها فرهنگ اصلی خود را به ملت‌های دیگر دنیا معرفی می‌کنند.
جشن جمشیدی نوروز با ساز، آواز، رقص و بنمایش در آوردن هنرهای دست تعیین شد. زنان و دختران جوان ایرانی و افغانی الاصل کانادایی میزبان اصلی نمایش فرهنگی در شهر برادفورد کانادا هستند. بهار رقصنده ایرانی الاصل کانادایی با شور و شوق تمام با نمایش در آوردن رقص افغانی و ایرانی می‌خواهد فاصله ها میان مردمان کشورهای حوزه فرهنگی نوروز را پل بزند.
بسیار علاقه‌مند هستم به فرهنگ خاورمیانه مثل کردستان، بلوچستان، افغانستان و دوست دارم که مرزهای جغرافیایی رو کم رنگ کنم با رقص خودم و مردم این منطقه رو به هم نزدیک‌تر کنم.
هدف این دوره همی دوری از غم و کسالت زمستان و استقبال از بهار و سال نو خورشید است. ماه تحویل سال خورشیدی در آنتاریو معروف به ماه پاس از فرهنگ فارسی است. برگزار کنندگان این برنامه نوروزی میگویند با نمایش در آوردن بخش‌های از فرهنگشان تصویر واقعی مردمان ایران و افغانستان را به جهانیان خواهند داد.
با نشون دادن فرهنگمون تو برنامه‌های به این شکل میتونیم اون فرهنگ واقعیمون، نه اون چیزی که به طور غلط توی مدیا در مورد ما ایرانی ها و افغانی ها هستش، میتونیم اون فرهنگ غنیمون رو نشون بدیم.
در دو سال اخیر هزاران شهروند افغان در بخش‌هایی از آنتاریوی کانادا جا به جا شدند. به گفته برگزار کنندگان چنین برنامه ها می تواند دوستی های تازه و شناخت بیشتر میان افغان های تازه وارد این کشور را داشته باشد.
روزای عید، روزای نوروزی می خواهیم که دور هم جمع شویم که یک احساس عزیز داشته باشند که ما تنها نیستیم و هنوز هم در اینجا با وجود شرایطی که در افغانستان است ما می تونیم از این روزها استقبال کنیم و این روزها را تجلیل کنیم و به فرزندان خود بیاموزانیم که ما هم یک تاریخ داشتیم.
دیدن این نمایشگاه برای ملیت‌های گوناگون دیگری که در کانادا زندگی می‌کنند لذت بخش است، زیرا همواره تصویر نادرستی از افغانستان و ایران در ذهن دارد.
برای من بسیار هیجان انگیز است که قادر به ایجاد یک کار با شرکای فرهنگ‌های مختلف هستم. پس فرهنگ‌های آنان یاد می‌گیرم. بخش از فرهنگ‌های آنان از کتابخانه به نمایش گذاشته می‌شود و این برای من لذت بخش است.
پناهندگان حوزه نوروز در کانادا با برپایی رقص و از سوی دیگر به نمایش در آوردن هنرهای دستی و نمونه‌های فرهنگی خود تلاش می‌کنند تا یک بخش از فرهنگ خود را به جامعه چند ملیتی کانادا به معرفی بگیرند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، سیمکو.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ختم برنامه تلویزیونی آشنا صدای امریکا قرار داریم تا برنامه دیگر که باز هم با اخبار جهان افغانستان با شما خواهیم بود. شب روزتون بخیر.